ندارن و ما اگر نه 18 تا کل کشور رو تبدیل به منطقه آزاد بکنیم، یعنی کل جمهوری اسلامی ایران رو تبدیل به منطقه آزاد بکنیم، باز هم در توسعه تجارت خارجی ما اتفاقی نمیفته، چرا که اصلا ما نقشه تجارت خارجی در کشور نداریم. وقتی ما در 18 وقتی ما منطقه آزادمون یک بخشنامه یک گمرک میتواند در نظام صادرات واردات و نظام تجاری مناطق آزاد ما خلال جدی وارد بکنه و اصلا نظام تجارت ما رو به هم بریزه، آیا اصلا سرمایه گذار داخلی ما باید ورود پیدا بکنه به منطقه آزاد؟ چه برسه به سرمایه گذار خارجی؟ یعنی یک سازمان امور مالیاتی وقتی میتونه با یک بخشنامش کل نظام تجاری منطقه آزاد رو به هم بریزه، آیا اصلا باید این ورود پیدا بکنه یا نکنه؟ یک سرمایه گذار. و سیاست گذار ما در بدترین شرایط هر روز داره نقش و جایگاه مناطق آزاد رو بیشتر تضعیف میکنه، یعنی به جایی که الان عرض میکنم، یعنی شما میبینید اوج فاجعه رو در برنامه ششم توسعه میبینید که منطقه آزاد که باید یک نگاه ملی بر اون حاکم باشه، میاد از ذیل ریاست جمهوری بیرون میارید، میبرید ذیل وزارت اقتصاد. یعنی تا زمانی که اینها ذیل ریاست جمهوری هم بودند، دیگر دستگاه‌های اجرایی اصلا ماده 65 احکام دائمی توسعه و تفویض اختیار نمی‌کردن، میگفتن ما
حاکمیت جایگاهی می‌فرمایید
از منظر جایگاهی. یعنی اون موقع هم اینها تفویض اختیار نمی‌کردن به مدیر عامل. حالا شما فرض کنید دبیر رو باید وزیر اقتصاد تعیین کنه، مدیر عامل رو باید دبیر پیشنهاد بده، باید وزیر اقتصاد تعیین کنه. آیا دیگر دستگاه‌ها و وزارتخونه‌ها میان تمام دستگاه‌ها و تمام اختیارات خودش رو تفویض کنن به مدیر عاملی که حکم از یک وزیر داره؟ اون موقعی که مدیر عامل حکم از ریاست جمهوری داشت، اینا اصلا تفویض اختیار نمی‌کردن، چه برسه الان که دیگه به وزیر داره، وزیر داره حکم اینو می‌ذاره. لذا ما نه تنها در یعنی با تعجبی که داریم جایگاه اینها رو هر روز و هر روز ضعیف‌تر می‌کنیم، تعدادشون هی داره بیشتر
بسیار.
یعنی این یک پارادوکس جدی در دستگاه تجارت خارجی ماست که اصلا ما نمی‌دونیم به کدوم سمت داریم حرکت می‌کنیم در توسعه مناطق آزاد. آیا واقعا نقشی برای اونها در تجارت خارجی مون در نظر این میشه که اصلا دیپلماسی اقتصادی و دست که جایی است که برای اینکه بتواند رایزنی بکنه، بتونه با سرمایه گذاران بزرگ خارجی با اونها صحبت بکنه که آقا بستری آماده است به نام منطقه آزاد که دارای مشوق‌ها و نظام مدیریتی خوبی است که شما میتونید به راحتی اونجا بیاید سرمایه گذاری کنید. اصلا ما هنوز تکلیفمون در داخل کشور مشخص نیست، چه برسه به این که بخوایم بریم با خارج از کشور مراوده کنیم و دیپلماسی اقتصادی فعال کنیم.
سپاسگزارم. پرسش پیامی که برنامه امروز رو فراموش نفرمایید. مهمترین چالش و مانع استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد کدام یک از موارد زیر است؟ یک، نبود تفکر راهبرد بنیان در بدنه سیاست‌گذاری کشور. دو، نبود دیپلماسی فعال اقتصادی. سه، نااطمینانی بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30135. در بخش پایانی برنامه گفتگوی اقتصادی امروز هستیم با موضوع نقش مناطق آزاد کشور در رونق دیپلماسی اقتصادی. هر کدوم از مهمانان عزیز یک جنبندی پایانی داشته باشن. آقای امیر محمد رئیسیان، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی. آقای رئیسیان، حالا کمتر از حدود 2 دقیقه یک جنبندی شما بفرمایید، بعدش هم آقای کریم.
عرض به حضورتون که گفتنیا که گفته شد و شنیدنی ها هم شنیده شد، با گمرک ماکو هم صحبت شد، مسئله قانونی مطرح شد،
منطقه آزاد ماکو.
ببخشید
دوستان گمرک بعدن اعتراض نکنند که ما هیچی نگفتیم تو برنامه.
منطقه آزاد ماکو، بله، صحبت شد و نکات کارشناسی در سطح در واقع تصمیم ساز هم بیان شد. بحث اینه که ما در حوزه ظرفیت دیپلماسی تجاری مناطق آزادمون مثل یک کارنامه‌ای هستیم که در نگاه کلی عناوین رو که بررسی می‌کنی نمرات عالیه، اما اون معدل آخریه هنوز هیچ عددی کنار اون صفر رو قرار نگرفته که اصلا بخواد معنا پیدا کنه. ما اون گل آخر رو نزدیم.
بله.
و اون منوط به همون بحثی که آقای کریم مطرح کردن و تضاد و یا پارادوکس بین بخشی که وجود دارم، امیدواریم که حالا طبق این ستادهایی که درست میشه بعد اون ستادها مدیران مینشینن و مدیران تصمیم میگیرن برطرف بشه. اما در صورت چیزی که وجود داره ظرفیت‌های فوق‌العاده بالا و چیزی که وجود نداره تصمیم گیری لازم.
بسیار خوب، سپاسگزارم جناب آقای فردین کریمی، کارشناس اقتصادی حوزه تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی. دیگه آقای رئیسیان جنبندیشون رو آره خیلی کوتاه بیان داشتن، 3 دقیقه. شما حالا اگه جنبندی یا نکته دیگه هم هست میخواین اضافه بکنید در خدمت شماست.
نکات که واقعا نکات اینقدر زیاده در حوزه مناطق آزاد که هر وجهیش رو نگاه بکنید دارای چالشه. هر وجهیش رو از زمانی که بنای تأسیس منطقه آزاد در کشور گذاشته میشه تا سیاست گذاریش، تا مدیریت، تا همش دوچار چالشه و هنوز هم که هنوز ما بعد از 30 سال، بعد از میشه گفت 30 و اندی سال از تأسیس مناطق آزاد در کشور، نپذیرفته ایم که مسیر رو اشتباه رفته ایم.
آقای کریمی، من از صحبت شما این گونه برداشت میکنم که میگیم خب حالا مصوب شد منطقه آزاد فلان جا، خب بریم منطقه آزاد بزنیم، همین دیگه. آره
چیزی که ما هم متوجه شده ایم، البته
یعنی دیگه به بعدش دیگه کاری نداریم چه اتفاق اونجا میفته.
این هم بگی البته در شرایط کنونی یک مقداری وضع بهتر شده، از این که از این جهت که دبیرخانه با خود سازمان های مناطق آزاد به اونها گفته باید قبل از شروع به کارتون برید طرح توجیهی تقریبا بیارید، یک طرح جامعی بنویسید که تا قبل از این، یعنی یکی از چالش های این بوده که طرح جامع مناطق آزاد بر مبنای طرح شهرسازی بوده. یعنی منطقه آزادی که باید بر مبنای یک چشمنداز تجاری بهش نگاه بشه و بافت اون رو یک بافت تجاری در نظر گرفته بشه، برایش طرحی هم که نوشته شده طرح جامع، یک طرح شهرسازی بوده.
عدم تناسب برنامه‌ریزی توسعه.
یه مهمون تلفنی داریم آقای، چون بخش پایانه ما است زود گفتگو کنیم که وقتمون هم از دست ببخشید صحبت
کنیم.
جناب آقای حسام محمدی فر،
آقای محمدی فر که استاد ما هستن تو این حوزه و ما از آقای محمدی فر از تمام وقت ما خدمت جناب آقای محمدی فر
زنده باشید، کارشناس مسائل بازرگانی. آقای محمدی فر سلام. آقای محمدی فر زارن ارتباطمون برقرار نشد. حالا آقای کریم شما صحبت رو ادامه بدید. بله حالا
حیف از صحبت‌های آقای محمدی فر داره
ارتباط برقرار بس
میشه. هر وقت واسه شد بفهمید من صحبتم رو قطع بکنم. داشتم عرض می‌کردم که همین طرح جامعه که ما نوشتین
بر من صدای شما رو دارم.
بله سلام عرض می‌کنم آقای محمدی فر. فکر میکنم بخش پایانی برنامه هستیم، 1 دقیقه مفید در اختیار شما. به هر حال موضوع برنامه هم نقش مناطق آزاد در رونق دیپلماسی اقتصادی، به هر حال شما هم دستی بر آتش دارید، بفرمایید میشنویم صحبت شما.
اختیار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمان محترمتون و شنوندگان عزیز. من متاسفانه توفیق نشد که ببینم چه مطالبی بیان شده یا نه، ولی در حد 1 دقیقه بخوام خدمتتون عرض کنم. مناطق آزاد چند هدف اصلی دارن توی دنیا از ایجاد این مناطق که ما هم در کشور خودمون هم در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد و مقاومتی ذکر شده. بحث
آقای محمدی اینجوری بفرمایین که آیا ما تونستیم به اون اهدافی که مورد نظرمون هست برسیم؟ اگر نرسیدیم دلیلش چی بوده؟ این رو کوتاه بفرمایید. حالا دیگه مقدمه
که نرسیدیم، آماری که نشون میده نرسیدیم به این اهداف. یکی از دلایل اصلیش بحث عدم وجود زیرساختای کافیه. یکی از زیرساختایی که ما می‌خوایم بحث تبادلات مالی، حضور بانک‌های خارجی، بانک‌های آفشور در مناطق آزاده که بتونن مناطق آزاد تبادلات مالی داشته باشن، در واقع سرمایه‌گذاری خارجی که داخل مناطق باشن، که متأسفانه این زیرساخت الان حاضر نشده. بحث زیرساختای تولید و صنعت و اینهام که در واقع خیلی موثر تو جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حالا فرآیندهای تحصیل کسب و کار، بحث دوینگ بیزینس، شاخصایی که مطرح میشه،
بله.
همه اینها نشون میده که مناطق آزاد ما خیلی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در واقع جذاب نبوده.
بسیار
دیگه به نظر میرسه اینه که حاکمیت برای بحث جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید در لایه حاکمیتی هم ورود بکنیم. الان بحث استفاده از ظرفیت همکاری‌های در واقع راهبردی و بلند مدتی که با کشورهای مختلف
آقای محمدی فهمو وقتمون دیگه رو به اتمامه.
در مناطق آزاد به صورت آزمایشی از این ظرفیت استفاده کنیم.
سپاسگزارم از شما، ببخشید که تو بخش پایانی به شما دسترسی پیدا کردیم. از شما سپاسگزارم، همچنین از مهمانان عزیز، از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که با ما همراه بودین. وقت شما بخیر، خدا نگهدار همیشه.
شنوندگان عزیز، بعد از ظهرتون بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، برنامه بعدی با عنوان عقیق تقدیم به شما.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
شاعر بود، همانی که کلمات را آذین می‌بندد. شاعری که این بار کلمه زن را در قاب حجاب آذین بسته بود و برای دیگران خود را الگویی می‌دانست.
نفیس سادات موسوی هستم، شاعر. متولد سال 69 هستم، مادر هم دو تا پسر دارم، دانشجو، سه تا کتاب ازم چاپ شده و نزدیک 5 ساله که تو دنیای شعر دارم فعالیت می‌کنم. یکی از افتخاراتی که حالا توی زندگی من وجود داشته این بوده که من توی خانواده مذهبی بزرگ شدم و با اینکه کتابی که ازم چاپ شده مجموعه غزل عاشقانه است و خب خیلی از شعرهایی که ازم دست به دست میشه و تو فضای مجازی حالا دوستان میخونن یا تو جلسات میشنون فضای عاشقانه ای داره، اما همیشه منو با ظاهری مذهبی دیدن و من ممنون تربیت پدر مادرم هستم. هرچند بیشتر آثار من آثار آیینی هستش، یعنی اونقدی که شعر آیینی دارم شعر عاشقانه ندارم، اما انتخابم برای چاپ کتاب فعلا غزل‌های عاشقانه بوده و لالایی‌های کودکانه‌ای که برای کودکان مقاومت نوشتم.
از دوران کودکی و نوجوانیش بود و از اولین چادری که به سر کرده بود، الگویی که استاد باشد در راه اخلاق و عفت و پاکی.
من فکر میکنم که نزدیک 2 سالم بود که به تقلید از مادر وقتی نماز میخوندش روسری‌های بزرگ مامان رو برمیداشتم سرم میکردم، ادای چادر سر کردن در میآوردم. خب بالاخره بزرگ شدن توی یک خانواده مذهبی باعث میشه که ناخودآگاه الگوهای مذهبی برای ما پررنگ باشن و ما تشویق بشیم به خاطر رعایت یه سری از مسائل مذهبی. ولی فکر میکنم اولین چادر مستقلم رو 3 سال خورده این بود که میخواستیم یه سفر زیارتی بریم سوریه، مادرم اونجا برام پارچه خرید و چادر مشکی دوخت. خیلی کوچیک‌تر از اون بودم که خاطرش یادم مونده باشه، ولی توی عکس‌ها به هر حال مشخصه اون شوقی که داشتم، اون خوشحالی که داشتم و اینکه اون چادر رو در نمی‌آوردم از سرم، حتی مثلا توی هتل، حتی جاهایی که نیاز نبوده، توی اون سن برام خیلی ارزشمند بوده و به فضل خدا از همون موقع این چادر رو سرم مونده. یعنی من دوران مدرسه رو هم با چادر گذروندم، کلاس اول، کلاس دوم، با اینکه نه مدرسه اجباری داشت نه خانواده، ولی به فضل خدا و با تشویق و حمایت خانواده همیشه این پرچم رو سرم داشتم. ما سادات معمولا همیشه مادرمون الگومون بوده، حضرت زهرا، و حالا میدونید چیزای زیادی از حضرت زهرا به ما رسیده، مثل اینکه رعایت حجاب داشتن در مقابل نابینایی که اصلا نمیتونسته ببینه و الا ماشاءالله داستانهایی که داریم از کربلا به ما رسیده که تو چه شرایط سختی اهل بیت عصمت اون حجاب رو حفظ میکردن. حتی بچه‌های کوچولو ما داریم که میگن روسری‌های بچه‌ها آتیش می‌گرفتن، یعنی اینکه این بچه‌ها همشون مزین به زینت حجاب بودن. و ما هر جای زندگی اهل بیت رو که بگردیم میرسیم به این داستان و برای ما که سادات هستیم و به هر حال افتخار میکنیم که از نسل اهل بیت هستیم، حتما رعایت این چیزا هم باعث افتخاره.
سخنانش طعم شعر میداد و نفسش گرمای کلام را به مهربانی دورچین میکرد.
چادرها یه گلگلی، روسری‌ها یه بلند، داره میرسه به گوش صدای بگو بخند، دیگه 9 ساله شدی، وقت جشنه، میدونی تو به تکلیف رسیدی مثل هر مسلمونی، قرار از این به بعد از خدا دل ببری، به درخش مثل ماه صورتت با روسری، بهترین هدیه اینه واسه جشن تکلیفت، یه چادر، یه جا نماز که بذاری تو کیفت، بپوشی چادر سفید با گلای ریز ناز، بخونی وقت اذان مثل مادرت نماز، حالا که بزرگ شدی گل ناز مهربون، به تو واجبه دیگه روزه ماه رمضون، توی این روز قشنگ رو به گنبد طلا بیا چند تا قول بدیم همه به امام رضا، قول بدیم از این به بعد از بدی رها بشیم، قول بدیم واسه خدا بنده خوبی باشیم، بخونیم اول وقت نمازا رو بچه ها، قول بدیم با هم دیگه اینو به امام رضا.
عصرتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، هر کجا که هستید امیدوارم که تنتون سالم و لبتون خندون باشه. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، آیا تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدین؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. میتونید همین حالا نشانی وبگاه ما رو radiogoftegu.ir رو در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
به چه رأی دادید؟ مروری بر عملکرد مجلس 11 این قسمت، دوفوریت.
هنوز یادمون نرفته که تا چند سال پیش اکثر اطرافیانمون و حتی بعضن خودمون با موزل چک برگشتی درگیر بودیم و اعتبار کم چک باعث ایجاد مشکلات زیادی در معاملاتمون شده بود. کار به جایی رسیده بود که شرخری و وصول چک برای عده‌ای به یه شغل رایج تبدیل شده بود. قانون جدید چک یکی از قوانین کارآمد تو سالهای اخیره که منجر به رفع مشکلات جدی و تحولات مثبتی تو حوزه تجارت شده. از اونجایی که تقریبا نصف معاملات کشور از طریق چک انجام میشه، پس وجود قوانین شفاف و کارآمد در این حوزه کمک بزرگی به توسعه اقتصادی و امنیت تجاری میکنه. جالبه بدونید که تو سال 96 17 میلیون فقره چک برگشت وجود داشته، بحرانی که باعث شده بود روزانه 10 نفر روانه زندان بشن. اما الان و بعد از اجرا شدن قانون جدید مجلس، کاهش 55% تو چک‌های برگشتی رو شاهد هستیم و تعداد افرادی که روزانه محکوم به حبس میشن 95% کاهش پیدا کرده. اما قانون جدید چطوری تونسته این نتایج مثبت رو رقم بزنه؟ تو قانون جدید با ثبت چک در سامانه صیاد، امکان تبانی افراد بد حساب و کلاهبردار با بانک‌ها برای گرفتن دست چک از بین میره و افراد به صورت آنلاین میتونن صادر کننده چک رو اعتبار سنجی کنن و از خوش حساب بودن اون اطمینان پیدا کنن. با اصلاحاتی که در قوانین چک انجام شده، امکان جعل و سرقت اون از بین رفته، چون صدور چک در وجه حامل و پشت‌نویسی دیگه امکان پذیر نیست و بانک‌ها هم مجبور نیستن به هر کسی که برگه چک رو در دست داره و حامل اونه مبلغ چک رو پرداخت کنن. نکته دیگه اینه که اگه حساب صادرکننده چک خالی بود، میشه از حساب‌های دیگه صادرکننده میزان کسری مبلغ چک رو مسدود کرد و با برگشت خوردن چک، پیگیری اون در محاکم قضایی سریع‌تر و آسان‌تر شده. خب دیدیم که با اصلاحاتی که توی قانون چک توسط مجلس انجام شده، امنیت چشمگیری در معاملات تجاری مردم عزیز ایران شکل گرفته. این قانون موفق نشون میده که با انجام اصلاحات و ایجاد ابتکار در سایر قوانین میتونیم شاهد بستر و ریل محکمی برای پیشرفت کشورمون.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. یک بار دیگر فرارسیدن سال روز میلاد خجسته امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما تبریک و شاد باش عرض میکنیم. در خدمت شما هستیم با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو و دعوتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی ما رو با عنوان در ساحت خورشید بشنوید.
در ساحت خورشید
تمام چیزایی که انبیا آوردند، اینها مقصود اونها به ذات نبوده است. تشکیل حکومت مقصود به ذات نیست برای انبیا. دعوت ها هرچی میشد مقدمه است برای اینکه انسان را بیدار کنند، انسان را بفهمونند، بهش ارائه بدن بهش که چه بوده است و چه هست و چه خواهد بود و عالم چجور است وضعش با ذات مقدس حق تعالی. و ما دستمون از این مسائل کوتاه است و امیدواریم که به برکت اولیای خدا ما هم یک آشنایی ضعیفی پیدا بکنیم و بعض از حجب از پیش چشم ما برداشته بشد. خدای تبارک می فرماید که الله نور السماوات والارض و هو الاول والآخر هو الظاهر والباطن. این را ما با قلبمون با وجودمون ادراک کنیم، نه ادراک علمی مشاهده.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، هر کجا که هستید امیدوارم محفل گرم زندگیتون همیشه پر از شور و نشاط و صفا و صمیمیت باشه. هموطنان عزیز، دوستان گرامی رادیو گفتگو، همونطور که خودتون دارید لمس میکنید، هوا چند روزیه که سرد شده، به خصوص در برخی از مناطق کشورمون که خدا رو شکر باران و برف بسیاری هم باریده. هم سپاس میگیم خدای مهربون رو که همیشه باران رحمتش بر سر شهر و دیار و سرزمین ما میباره، و همین که از شما تقاضا میکنیم و توصیه میکنیم بهتون با توجه به اینکه در خیلی از مناطق کشورمون هوا رو به سردی رفته، در مصرف انرژی گاز صرفه‌جویی کنیم، بهینه مصرف کنیم تا همه هموطنان عزیزمون بتونند از گازی که یک نعمت خدادادی هست به خوبی بهره مند بشن و زمستان گرمی رو پشت سر بگذارن. درود بر شما که درک میکنید و رعایت میکنید.
بگو دیگه این زن دیگه داره هر کاری میخواد توی خونه میکنه.
جدی میگی؟
آره.
خب بشتان جان چی کار داره میکنه؟
ببین توی تشر بزنی سرش، خودش حساب کارش دستش بیاد، به همه چی هم اعتراف میکنه.
تشر بزنم؟
محکمتر.
باشه باشه.
خانومش هم بردار است.
باشه. نه صبر کن صبر کن. هفت سال خانوم.
اه یکم وحشیتر.
مدرسه وحشی خودتون.
نه نه
درست حرف بزن.
خب آقای اوشکو منظورم اینه که قوی تر یعنی هارتر.
چی؟
هار باش.
خجالت بکش حرف دهنتو بفهم. هار و سگ خودتی؟
من وجدان بیدار جناب عالی هستم. هر حیوانی هم که باشم عین خودتم.
بس کن بی تربیت. هار تویی، سگ تویی، حیوانم خودت.
حالا داد بزن
حرف باشه؟
بگو.
افسانه.
آها حالا شد. مثل قبلش نونمون نخورده بودی. نخوردی دیگه. ببین اگه بزنی بدن قوی میشی.
چه خبر بوست مرده؟ چرا خانه رو گذاشتی روی سره؟
ببین محکم ازش بپرس چی چیکار میکردی الان؟
ایلا خب بابا بس کن خودم بلدم.
خدا دیوانه بوستم مرده. چی رو خودت بلدی؟ مگه من گفتم داشتم چیکار میکردم که جناب عالی میگه من خودم بلدم؟
هیچی افسر خانم بگو داشتی چیکار میکردی؟ همین
داشتم آب میذاشتم روی گاز که جوش بیاد برای شما و بچه ها چایی درست کنم.
بله خب الان چی بپرسم دیگه؟
بابا خنگول اینجوری نگو که بهش که ببینی الان دوباره شک میکنه. بگو آب و چجوری جوش آوردی ضعیفه؟
باشه باشه. آب و چجوری جوش آوردی ضعیفه؟
ضعیفه چی بود؟ چی گفتی؟
نه میخواستم ضعیف بگم، یعنی بگم ضعیف حرف بزنم. بله
جناب عالی فرمودی که آب چجوری جوش آوردم.
بله بله.
آتش درست کردم با سنگ آتش زنی، آتش درست کردم که توی گذاشتم روش.
اندازش
مرده جان با شعله گاز دی
بندازش تو چالش. چالش
خب افسانه خانم توضیح بده چطوری؟
هیچی، آب نیم ساعت پیش ریختم تو کتری گذاشتم روی گاز پایین دقیقه جوش اومد.
خب ببین بقایی منو باش حالا سر به نهایی بهش بزن. زخم کاری چیز نه اون که نمیشه گفت تبلیغ میشه. زخم اساسی بهش بزن.
خیلی خب بابا خیلی خب خودم فهمیدم، بقیهش دیگه با خودم.
آفرین.
بقیه چی با خودت؟ ای خدا ما رو نجات بدن از دستی مرده زده به سره.
نخیر خانوم من خودم خیلی دوست دارم بدونم آبی که 5 دقیقه جوش اومد چرا نیم ساعت رو شعله داشت همچنان میجوشید. نه بفرمایید.
راست میگی بقای یادم رفت. خوب داشتم قسمت 435 سریال عشق و اضافه 4 رو میدیدم.
زنم زنهای قدیم
خفه شو.
چی؟ چی بگفتی بقایی؟ من خفشم؟ با من بودی؟ یه دفعه دیگه هم تو این حرف زده بودی. چی گفتی؟ زود بگو ببینم منظور تو چی بود؟
نه خانوم اون یه دفعه هم اشتباه گفتم. یعنی میدونید منظور من این بود که اون اون کتری خفه شد.
آها.
آخه نیم ساعت افسانه. خب اینجوری مصرف گازمون میره بالا دیگه. آبی که جوش اومده و رسیده به دمای 100 درجه رو که دیگه بیشتر نمیجوشوننش که.
آها، حالا فهمیدم باقایی جان. میدونم. اینجوری هم مصرف گازمونم میره بالا، اون موقع قبضمونم بیشتر میاد.
بله، بله افسانه جان، قبضمون وقتی میاد قبض روح میشی.
ببخشید جناب جنرال، دیگه تکرار نمیشه مردای جان.
آفرین بقایی، همین درسته، زانو زد در برابره عظیم کرد، فرود اومد.
خب ما اینیم دیگه. باشه باشه، تو رو بخشیدیم زن، ولی دیگر تکرار مکررات نشود.
دود بابا، بیری خود تو جمع جور با